بسم الله الرحمن الرحیم. توحید مرحوم صدوق رحمت الله علیه. باب التوحید و نفی التشبیه. حدیث 19. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. حدیث 19. عن سهل بن زیاد عن ابی الحسن علی بن محمد علیهم السلام انه قال از امام هادی علیه السلام که فرمودند الهی طاهت اوهام المتوهمین و قصر طرف الطارفین. یا بله قصر مثلا طرف الطاهرین طارفین و تلاشت اوصاف الواصفین و محلت اقاویل المبطلین عن الدرک لعجیب شأنک او الوقوع بالبلوغ الى علوک. خدایا اوهام متوهمین سرگردان و حیران است و انظار و تیزبینی ها و گوشنگری های گوشنگرها که مثلا با یک طرفی با یک مثلا نظاری دقیقی میخواد یه چیزی رو مثلا درک کنن، اینا همه کوتاه است و اوصاف واصفین همه متلاشی است و درهم و برهم و ناتوان و عاجز است و اقاویل مبطلین این کسانی که در توحید حرفای باطل میزنند و به حقیقت توحید نرسیدن، تمام حرفاشون مزمحل و نابود است. همه اینها چیه؟ در چه مورد اینجوریان؟ عن درک لعجیب شأنه، از این که بخوان شأن عجیب و مقام عجیب تو را درک کنن. مقام هر چیزی خب با اجزای معینی هست ولی ذات احدیت یه چیزی که هر چی دربارش فکر میکنی به جایی نمیرسی. اول بلوغو بالبلوغ الی علوه، یا این که بخوان با رسیدن به علوه تو چیه؟ واقع بر مطلب و علو ذات تو شوند و ذات تو را درک کنند. فانت فی المکان الذی لا یتناها یا لا یتناها، هر دوش میشه. بنابراین تو در مکانی هستی که تناهی نداره، یعنی خدمت شما عرض شد که اون یوتناها خیلی واضح تره. اینم مگه به اون برگردانیم بگیم تو در اون مکانی هستی که لا یوتناها الی، کسی نمیشه به اون برسه. مکانم به معنای مکانت، مقام و منزلت، نه در یک مکان بی نهایت هستی که اون حرف متجزی بودن خدا میشود. تو در اون مکان و مکانت و واقعیت و شأنیتی هستی که لا یتناها الی و المکان الذی لا یتناها، مکانی که مکانتی که همین خدمت شما شاید تنهایی نداره، یعنی زمان و مکان و اجزا و اینها لازمه مقام و منزلت هر چیزیه که متجزیه و تو اینجوری نیستی. ولی فکر کنم اون لا یتناها خیلی بهتر معنا میشه. لا یتناها یعنی مثلا با همین تعبیر که بگیم چون متجزی میشه، اگه بخواد مقداری متجزی باشه و اینا، حتما به یک حدی محدود میشه، تو فراتر از اینی. بله خدمت شما عرض شود که ولم تقع علیک عیون به اشارت ولا عبارت، و هیچ چشمی و چشما بر تو واقع نمی شود که بخوان به ذات تو اشاره حسی و چشمی داشته باشن یا چیزی رو که دیدن بیان کنن. هیهات ثم هیهات، دور است دور است یا اولی، ای ذاتی که تو اول هستی، چون زمان نداری که بخوای متأخر یا همزمان واقع بشی. یا وحدانی، اونی که تو چیه؟ واحد هستی. این نسبتش از باب مثلا مبالغه و از مثلا زیاده در معنا، ای واحد، ای وحدانی. یا فردانی، ای ذاتی که تو چیه؟ فردانیت از آن توست. شمخت فی العلو، یا شمخت فی العلو به عز کبر، یا به عز کبر. حالا بعد اونو دیگه نگاه کرد، زارن باشه هر دوش. و علو به تو شامخ است، بلند است، به خاطر چی؟ کبریای پر عزتی که داری، کبریای تو عزیز است و بلند مرتبه است. ورتفعت مورا کل غورت و نهایت به جبروت الفخر، و فراتر رفتی، بالاتر از هر غور و هر تعمق و هر تفکری که انسان بخواد چیه به ذات تو برسه، بازم از اون فراتری، و هر نهایتی که انسان به اون برسه با تو بالاتری. به جبروت فخر، به خاطر اینکه چی؟ باز تو شأنت جبروت دارد، فخر مقام علو ذات داری. و خلاصه سر تا پاش همین که ذات احدیت قابل وصول توهم و تصور و شناخت نیست. حدیث بیستم. جبروت هم به معنای خدمت رو عرض شد که بله، جبروت شد معنای مثلا همون قدرتمندی و علو و اینها باشه. حالا لغتشو این چی گفتن نگاه کن. حدیث بیستم. عن جابر جعفی قال جاء رجل من علماء اهل شام الى ابی جعفر علیه السلام. اهل شام شام بوده، شده شامیشون نشته شام، جای شومه ها،
حمزه گرشته،
بله شاید همین بوده، شاید هم شام که میگن خود تخفیف حمزه باشه، محل شومیه که بهش میگن شام. بله ماده دیگه نمیتونه مثلا شوامه باشه که همون شعن میشه، شایمه هم که نیست حتما، مگه بگی مثلا اسم مثلا جامده اصلا. خلاصه بله، از اون علمای اون محل شومی بوده است که آمد پیشه امام باقر علیه السلام. فقال جئت و اسألك عن مسألة لم اجد احدا يفسر حالي. آمدم که از شما بپرسم در مورد مطلبی که هیچ کس تا حالا نتونسته برای من بیان کنه و مطلب رو برام توضیح بده و بگه. از هر
جابر جعفی همون که حدیث عجیب غریب میگن داره
همونه ها؟ جابر بله، جعفی همونه. بله بله، بله دیگه، مثلا روایتی داشته که به کسی نگفته و حالا من اون روایت رو تحقیق نکردم، ولی در مورد ایشون آره. بله خدمت شما عرض شود که وقد سألت ثلاثت اصناف من الناس، و قبل از شما من از سه گروه از مردم این مطلب را پرسیدم. فقال کل صنفن غیر ما قال الاخر. هر گروه یه چیزی گفتن که اون گروه دیگه چیز دیگه میگن. مثلا از سنی ها پرسیدم، از فلاسفه پرسیدم، از صوفی ها پرسیدم، از معتزلی ها پرسیدم، هر کی دیگه خلاصه، از یونانی ها پرسیده، از هر کی پرسیده که حرف خدمتی، از نحوی پرسیده، از صرفی پرسیده، ما نمیدونم از کی پرسیده، خلاصه پرسیده دیگه، از اصناف مختلفه پرسیده. بله ما قال الاخر. فقال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمودن و ما ذلک، حالا چی پرسیدی؟ چی اون مطلب؟ فقال اسألک ما اول ما خلق الله عز و جل من خلقه، فإن بعض من سألته قال القدرة و قال بعضهم العلم. و قال بعدم الروح. پرسیدم اولین چیزی که خدای عزوجل خلق فرمود چی هست؟ بعد اینها خدمت شما عرض شد که هر کسی یه چیزی گفته. یه عده از اونهایی که پرسیدن گفتن که اول چیزی که خدا خلق کرده قدرته. گروه دوم گفتن اول چیزی که خدا خلق کرده علمه. گروه سوم هم گفتن که روحه. فقال ابو جعفر علیه السلام ما قالو شیئن. حضرت هم بودن خب اینا چیزی نگفتن. خلاصه روی جهل و ظن و تخمین و گمان و توهم و تصورات باطل خودشون حرف زدن. ما اشهدتون خلق از سماوات و الارض. خدا که اینا رو شاهد بر خلقت آسمان و زمین نگرفته که کسی از اینا بره سوال کنه. اصلا تو چرا سوال تو از هر کسی میپرسی؟ اول اون طرف باید عالم بودنش ثابت بشه بعد تو بپرسی. اخبرو که ان الله علا ذکرو کان ولا شیئا غیرو یا لا شیئا غیره. بله من به تو خبر میدم که خدای علا ذکرو بود و هیچ چیزی جز خدا نبود. خدا بود و غیر خدا نبود. یا اینکه لا شیء غیره یعنی خدا خودش چیزی غیر خودش نیست، که این تو بعضی روایات دیگه هم بیانش آمده است که چون بقیه اشیا عرض کردیم هیچ ذاتی خودش خودش نیست، هر ذاتی مجموعه ای از صفات و احوالی است که بدل پذیره، ولی خدا اون ذاتی که خودش خودش نیست بلکه مجموعه از صفاتیه که میتونه غیر از این باشه.
اول از هر
بله در سیاق کلام در اینجا کانه ولا شیء غیره یا غیرو غیر خدا هیچی نبود در این سیاق کلام، ولی اون جای دیگه چون میگه که مثلا خدا عالمن مثلا و فلان یا قال صفات رو میخواد نفی کنه دنبالش میخواد بگه اونجا باز اون معنا از هره. و کان عزیزن ولا عزه. خدای تبارک و تعالی عزیز بود و هیچ عزتی خلق نکرده بود، چیزی خلق نکرده بود. این خلق عزیز نداشت. انبیا اهل بیت علیهم السلام نبودن. لانه کان قبل عزه. چون خدای تبارک و تعالی قبل از عز خود است، یعنی عز مخلوق. یا اینی که کسی بخواد خدا را چی بگه؟ عزوجل مثلا از این باب، یعنی اینی که یک گروهی باشن که بخوان عزت و عظمت خدا را درک کنن، این کنایه از اونه. لانه کان قبل عزه. یا عزه رو به معنای چیه؟ اظهار قدرت بگیریم. خدا بود و اظهار قدرت نکرده بود. اینی که اومده گفته اول چیزی خلق کرد قدرته، اون قدرت که ذات خداست و اظهار قدرت هم که نکرده بود کسی بخواد ببینه و حرف بزنه بشناسه اونم. یا رحمکم الله. لانه کان قبل عز.
قبل اظهار قدرت
یا یکی این که عرض کردیم کان قبل عزه، یعنی خدمت شما عرض شود مخلوق عزیزی که از باب تشریف بگیم عزیز است، مثلا اهل بیت علیهم السلام عز مثلا خلاق خدا هستن، اینا نبودن. یه معنا این که بگیم کنایه از اینه که کسی نبود که خدا را به عزت و قدرت و عظمت بشناسد. یکم این که بگیم کان قبل عزه یعنی عزت، یعنی همون نشان دادن قدرت و اعمال قدرت که خدا قبل از بله اعمال قدرتش و اظهار قدرتش بوده. و ذالک قولو سبحان ربک رب العزت عما یصفون. لذا خودش هم فرموده منزه از پروردگار تو که پروردگار عزت است و اعز از آن چیزهایی است که اینها وصف میکنند. منزه است از آنچه که اینها وصف میکنند، چون رب عزته، یعنی رب اعز من المخلوق، اعلا من المخلوق.
و شیئون
این اعز داره بازم چیزی مثلا قابلی
هست
که بگیم
آقا از این اعز باید ما میگفتیم یا نه؟ مثلا وصف نیست،
شیئون ذاته. نه شیئون که بعد اون شیء اون عزیزون و عز اون دیگه شیء خوب باز ذات است و این عزت صفت واقع میشه. و کان خالقا ولا مخلوق، و خدای تبارک و تعالی خالق بود و هیچ مخلوقی هم نبود. خب این رو که بعضی ها گفتن یعنی قدرت بر خلق داشت قبل از این که چیه؟ مخلوقی داشته باشه. یه معناش عرض کردیم اینه که کان خالقا ولا مخلوق، یعنی نیایی برای خدا دو زمان درست کنی که در زمانی مخلوق نداشت پس خالق نبود و در زمان دیگری مخلوق دارد پس خالق هست. این میخواد نفی زمان از خدا بکنه و کان خالقا ولا مخلوق. بله، فاول شیء خلقه من خلقه الشیء الذی، یا اینی که بگیم کان خالقا ولا مخلوق، یعنی میخواد بگه خدا خلق لامنشه کرد، خدا ابتدا به خلق کرد. مثل بگی آقا من زدم و هیچ زننده ای نبود. یعنی چی؟ یعنی هیچ کسی چیزی رو نزده بود، من اولین کسی هم که میزنم. این هم یه معنا میتونه باشه، کان خالقا ولا مخلوق. یعنی فکر نکنی که اشیا بودن، میخواد بگی هیچی نبود، خدا چیه؟ در حالی خالق شد که هیچ چیزی نبود، لذا خلق پیدا شد و احداث کرد عالم را.
از مخلوق هم مثلا
میگه من سخن گفتم در حالی که اصلا سخنگویی در کار نبود، یعنی هیچ کس نمیگو، همه ساکت بودن، من شروع کردم به گفتن. اینجا میشه که کان خالقا ولا مخلوق، خدا که خالق شد فکر نکنه مخلوقات بودن، موجودات بودن، نه اصلا هیچ چی غیر از خدا نبوده که خدا خالق شده. بله، اینم یه معنای خیلی ظاهریه.
دو زمان که میفرماد اصلا ما بگیم کانم با ولم یکون شیئن ثم خلق الخلق،
اونجا هم باید ملاحظه کنید که اگه دو زمان ازش فهمیدید کار اشتباهیه. بعد اونجا بگید البته منظور این نیست که زمانی بود که خدا بود و چیز دیگه نبود.
تغییر حالته دیگه، یعنی حالت عدم خالقیت حالت خالقیت.
نه این میخواد بگه خدا عالم ماسوا رو احداث کرده. میگه خدا که خالق است به جهت اینه که فکر نکن چیز دیگه این بود، چیز دیگه این نبود که خدا. عرض کردم اینکه آقا من متکلم بودم در حالی که هیچ متکلمی نبود. یعنی چی؟ یعنی همه ساکت بودن، من کسی هستم که اظهار لطف و سخن کردم. فاول شیء خلقه من خلقه الشیء الذی جمیع الاشیاء من. بنابراین اول چیزی که خدا از مخلوقات خود آفرید همون چیزی که جمعی اشیا از آن می باشد و هو الماء، آب است که خدا چیه؟ از آن اشیا را آفریده. خب حالا هو الماء که اینجا میگن اینم چندین معنا میتونه داشته باشه. یک معنا که مثلا نه واقعا همین آبی است که خدمت شما عرض شود، خدای تبارک و تعالی همه چیز از اون آفریده. یعنی مثلا شما اگر تمام مثلا عناصر وجودی عالم رو بخوای بشناسی نه در آب پیدا میشه. مثلا فرض کن یک ماده ای که این ماده چیه؟ بقیه اشیا از اون آفریده شده، حتی روح ها، حتی خدمت شما شد نور اهل بیت علیه السلام، حتی این سنگ و چوب ها. یعنی یک شیعی که قابلیت این را داشته که اشیاء مختلف از اون چیه؟ آفریده بشه. خودش بهش میگن ما. حالا چرا میگن ما؟
پس قبل از این آبی که الان
نه ممکنه
آفریده بشه؟ نه حتی همین آب ها؟
آره ممکنه. دقیقا خب یک چیز، یک مایع سیال خدمت شما عرض شد که بله شفافی بوده که از همین می شود چه موجودات دارای حیات، جعلنا من الماء کل شیء حی، و حتی چیزهای دیگه. شما از همین ابر درست می کنی، از همون ابر دو مرتبه چیه میایید گیاهان رو می رویانی. یعنی مثلا بازگشتش باشد به حالا این الفاظ خیلی نمیخوام بکاره بریم، به مثلا یک فرض کنید مثلا چیزی مثل مثلا هیدروژن و اکسیژن که حالا بعد این تعداد اتم ها اینا کم و زیاد بشه، ترکیب ها فرق کنه، بعد چیزای دیگری ساخته بشه.
خاک هم اینطوریه، خاک و طلا و مس و نقره هم از آب
دی. ببینید میتونه باشه، نه اینکه خاک و طلا و نقره از این آبیه که الان هیدروژن و اکسیژن داره، نه، اون یک حقیقتی بوده. فرض کن که ذرات خوب اتمی و زیر اتمی، بعد اونا چیه؟ اونا خب به تعداد مثلا الکترون و پروتون و نوتروناشون اینا تغییر پیدا میکنه، عنصر جدید به دست میاد. یه چیزی اینجوری مثلا چه عرض کنم، فرض کنید که میخوان بگن حضرت یک اتمهایی بوده که این ساده ترین اتم بوده، مثلا حالا هلیوم بوده، کمتر از اون بوده، هیدروژن بوده، چی بوده، بعد از اون میشود چیه؟ خدمت شما شود با کم و زیاد کردن باز همون الکترون پروتون. اگه اینا درست باشه، من رو فرض دارم میگم، لذا میگه چی اینجوری بوده، آره همه چی از این آفریده شده و این میشود ما، از اون ما آفریده شده.
فقط
لامنشه،
یا
لامنشه خدا یک ماده لامنشه آفرید. خب و این ماده وجودی اشیاء دیگر شد، بقیه از این آفریده شدن و این یک
بقیه اشیاء منشه
میشه. بله
بقیه اشیاء
میشه منشه، مثل که شما باران رو از ابر خدا خلق میکنه، چیکاری نداره که
خدا. شما با اون روایات که مثل اول ما خلق وجود نازنین حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم یا عقل،
اون دیگه ببینید این همین، خب همین را خدا تبارک و تعالی به عنوان یک ماده عنصری قرار داده که بعد این میشود روح، این میشود جسم، این در یک جا نورانی است، در یک جا ظلمانی است، یعنی ها آره مثلا اینه. آره همه چیز مثل کسی اینجوری بگی، ببین همه چیزایی تو عالم میمیره اتمه، مهمی نیست که از اتمه. آقا حالا این اتم رو خدمت شما اگر شما بیایی یا مثلا از الکترون پروتونه
داره. یه اصلی داره،
آره بگه هر چیز الکترون پروتون نوترونه.
بالاخره این تعارض داره با این روایتی که شما،
نه تعارض نداره دیگه،
اول اهل بیت میگن
نه نه بعد نه نه نه، اون خب اون ماده ایه که این صور دیگه، صورت اهل بیت علیه السلام شما فرض کن، خب باز از همینه، این ماده وجودیش همینه، یعنی همین مثل اگه مذارت میخوام بگیم مثلا ما ورداشتیم مثلا یک خاک خدا خلق کرد، از همین خاک بعد یک تیکشو چه سفال کرد، یک تیکشو طلا کرد، یک تیکشو چی کرد چی کرد، چون اون بستی ترین عنصر چیه؟ همون مثلا خاک بوده است، این خاک موجود نه، مثل اینجوری این میتونه یه معنی اینجور داشته باشه، خود چیز خلق کرد و اشعار از اون خلق کرد، یا این که اصلا این اشاره به جسمانیات از آب و پایین تر از آب باشه، اون عالم ارواح و عالم اینها قبل از این بوده و به اون ربط نداره. این جمعی اشیایی که ما میگیم زمین و آسمان و درخت و اینهایی که میگیم، میگه اینا رو خدا از یه حقیقتی آفریده که اسمش ماه، یا چون قابلیت سیلان و صورت پذیری به جواهر مختلف را داشته بهش میگن ما، کنایه از این که آب یه چیزیه که میتونه چیه صورت‌های مختلف بپذیره، بهش میگن ما، یعنی قابل جریان و هو الماء. خدمت شما عرض شود که یا اینی که این ما مثلا یک امر معنوی باشه، یعنی میگه ببین همون جور که آب سبب حیات است، خب و اگر اون نباشه حیات و بعد عقلانیت و بعد اصلا اینا های منتفی می شود، اول چیز خدا خلق کرد ماء بود، یعنی ماء الحیات بود، یعنی حقیقتی بود که حیات عالم به او وابسته است که همون نور اهل بیت علیهم السلام باشه، اون ماء عذب است، اون ماء هدایتگر است. قل من بله قل ان اصبح ماءکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، بهشون بگو اگر قرار باشه این آب حیات شما، فرمود یعنی امام زمان شما غایب بشود، کیه که دو مرتبه امام زمان تو بیاره؟ میگه خود ما میگیم تو خیابون شعار میدیم، میگیم چی؟ میگیم مثلا مرگ برکی، مرگ برکی. خب میاد دیگه، میگه نه فرمایتی کن با این مرگ برکی و زنده بادکی و یعنی آزادی آزادی و اسیری اسیری چیزی درست نمیشه ایزن، برو در خانه خدا. خلاصه این ما اشاره باشد به همون حقیقت هدایتگری و حیات عالم وجود که اهل بیت علیه السلام باشن. بعد خدمت شما شد که همه اشیا از اون خلق شدن، خب همه یعنی آنچه از هدایت و آنچه از عظمت و آنچه در عالم است و بقیه هم اگر خدا چیز جدیدی خلق میکنه چه در واقع به طفیل وجود او خلق میکنه، به طفیل وجود او خلق میکنه، نه که از خود اون ماده نعوذ بالله اهل بیت بگیره مثلا ازش شمر درست کنه که این عقیده فلاسفه و تفکیکی ها و اینها، نه اونو نمیخواد بگه، میخواد بگه که اون خلاصه اول چیزی که منشأ شد برای این که خدا بقیه اشیاء را خلق بکنه، حتی ما ان عذبن فراتا و ما ان ملحن اجاجا هم به طفیل این آفریده شده، این که هست و خلقت ارزش پیدا میکنه، و الا اگه این ما حیات و هدایت اهل بیت و نورانیت چون نبود خدا چه لساخت به اهل ها، اهل زمین رو از فرو می برد. خب وقتی اهل زمین فرو بره خب ستاره و خورشید به چی درد خدا میخوره؟ اینا خب مثلا خدا خیلی مثلا کیف میکنه از این که یه مش سنگ خلق کنه همینجور به سنگا نگاه کنه، ما ارزش نداره که. ارزش خلقت به این است که یک موجود مختاری باشه که بیاد خدمت شما عرض شود و خدا رو عبادت کنه. شما اگه یک مجلس مهمانی میگیرید نمیرید به خاطر فرشای خونت و به خاطر لامپا و دیوارا بیده سفره بندازید و بعد پاچ لیوان بچینید و قضا و بشقا بچینید، کار لغوه. ولی قرار شد یه نفر چیه؟ حی انسان مدرک عاقل با شعوری که میتونه قدر نعمت شما رو بدونه، شما به خاطر سفره بندازی ارزش پیدا میکنه. لذا ارزش خلقت خدا به این است که خب در عالم اهل بیت هستن که عبادت خدا رو میکنن، بقیه هم که به تو فعل وجود اهل بیت علیه السلام که اونا رو بشناسن و محبتشون داشته باشن. بله خلاصه و هو الماء فقال السائل فالشیء خلقه من شیء او من لا شیء، آیا اون شیئی که خدا خلقش کرد در ابتدا که نور اهل بیت علیهم السلام باشه، آب حیات باشه، عنصر وجودی همه عناصر جسمانی باشه، یا عم از جسمانی منظور قلیز و روحانی که خود روح هم جسم است و اینها، اون رو بدون ماده خلق کرد یا نه از ماده دیگه خلق کرد؟ فقال خلق الشیء لا من شیء کان قبله، حضرت نفرمودن من لاشه خلق کرده، لاشه چیزی نیست که بخواد منشأ برای خلقت چیزی دیگه واقع بشه، فرمودن لا منشأ، نه هیچی نبود و خدا خلق کرد، خلق کرد اشیا را نه از چیزی که قبل از اون شیء بوده باشد. ولو خلق الشیء من شیء اذا لم یکن له انقطاع ابدا، اگر قرار بود که خدا چیزی را از چیز دیگری خلق کنه خب این انقطاعی نداشت. این انقطاعی نداشت دو تا معنا میتونه داشته باشه، یه معنای فلسفی و توهمی تخیلی، یعنی خب عالم بی‌نهایت میشد، یکی که نه لازم میومد تسلسل، لازم میآمد که هر چیز از چیز دیگه خلق بشه لذا هیچ خلق نمیشد. این در واقع داره ابطال نظریه فلسفه میکنه که بارها عرض کردیم ثبوتاً امر عالم بین این دوتا دائره است که یا خدا احداث کند یا انجام ندهد، نه اینکه عالم یا حادث باشه یا قدیم، یا حادث باشه یا قدیم که معنایی نداره. ما میگیم آقا مثلث، خب مثلث یا متساوی ساقینه یا مختلف الاضلاع، یا مثلا متساوی الاضلاع، یا قائم الزاویه است، نمیگیم مثلث یا مثلث است یا بدون ضلع. اصلا امرش دائر بین این نیست. لذا فیلسوفی که آمده میگه عالم یا حادث یا قدیم، تعقل نکرده که اصلا اون فرضش غلطه، یعنی تسلسل. باید بگه یا تسلسل باطل است و عالم حادث است، یا تسلسل درست است و عالم تسلسل که باطله. چی فرضیه تو چی میگی؟ لذا فلاسفه بیچاره از اما اول مثل اینه گفته باشه مثلث یا سلسله است یا بدون ضلع. بعدش هم گفتن چون اگه سلسله ای باشه دعوامون میشه که چرا مثلث، چرا نمیدونم مختلف و از لا نباشه، پس هم همون مثلث بدون ضلع میپسندیم. بقیه از این قبیله ها تا آخرش اینجوری اینا فکر میکنن، توهم در توهم. اینجا حضرت میفرمان اگر میخواست خدا از چیز دیگه خلق بکنه استحاله داشت، و الا که جواب اونو ندادن حضرت، ولی جواب ندادن. اگر قرار بود چیز از چیز دیگه خلق باشه، خب همیشه از چیز دیگه بود. طرف میگه خب جواب ندادین دیگه، پس باشه دیگه. اگر این طرف دومش محال نباشه، بله، حضرت احداث رو نبیان نکردن و احداث رو اثبات نکردن، یا حدوث رو نگفتن که یا این میشه یا اون. مثل اینه که بگی اینجا کسی بگه که خب عالم حادثه یا قدیم، حضرت بگن خب معلومه عالم حادثه و الا قدیم میشه، میگه خب شرطی شد. بله اگر بگه معلومه حادثه و الا محال لازم میاد در قدم، این هر جوابه. لذا این نص در این است که چیه؟ بی نهایت محاله.
انگار گویا واضح بوده که قدیم بودن
محال است. آره دیگه، آره اذن لم یکن انقطاعاً، یعنی دیگه اون طرف خب از این مزخرفات فلسفه تو ذهنش نبوده بهش بگن مصرح بدون زلنگ بگه باشه باری کلا بگیر بخوریم. نه، از اون آدمایی بوده که تا میگفتن خب لم یکن انقطاعاً، یعنی خود هیچ وقت نمیتونست چه خلقت شروع کنه، هر چی بخواد شروع کنه باید یکی بعد قبلش خلق کرده باشه، نمیشه که. اون یارو عقل داشته، شعور داشته، فیلسوف نبوده. بله، ولو خلق الشیء من شیء اذن لم یکن له انقطاع ابدا. این دومی استحالش برای مخاطب باید واضح باشه که حضرت بگن، یا لاغر سوال کنه، ولی جواب ندادن که. بله، ولم یزل الله اذن و معه شیء مضافا بر این لازم می آید که خدا باشد و همیشه با او چیزی باشد. خب چیزی با او باشد، با دو مرتبه چیه؟ طرف میگه خب باشد، چیزی با خدا باشد. خب اینم باید چه توش جواب نهفته باشه، یعنی خدا زمانی میشود، خدا متجزی میشود، خدا پس خالق بقیه نیست. این اشکالات دنبالش میاد، و الا طرف فیلسوف دیگه میگه خب باشه، لم یزل معه شیء، مگه آسم زمین اومده؟ ما اتفاقا قبول میکنیم، ما اصلا دنبال حرفای همینجا علکی میگردیم. نه، اینم خودش باید دلیل درش خابیده باشه که میگه اونجوری باشه خدا یه چیزی با او هست، بعد دیگه پس تو خدا نداری، اون چیز خدا میشه، مشرکی اصلا. بعد دوتا خدا داری، بعد وقت دوتا خدا داشتی، خب آیا این که با خدا بوده خداست، یا اونی که تو میگه خدا خدا، به چه دلیل یک چون خدا تکی نیست؟ بعد برمیگرده به اینا که دیگه خب علی حال یا موحدی و رد میکنی، ادلش هم بلدی شاید، که یعنی خدا متجسی میشه، خدا مقارن با اشیا میشه، خدا زمانی میشه و مشکل میخوریم. ولم یزل الله اذن و معه شیء ولکن کان الله ولا شیء معه، در حالی که خدا بود و چیزی با او نبود. چیزی با خدا باشه که خب اون خدا میشه دیگه، دو تا خدا داریم دیگه، خدا خدا نمیشود که. فخلع الشیء الذي جميع الاشیاء من و هو الماء. بله، پس اینجا بود که میگیم خدا اول چیزی که خلق کرد احداث بود و بقیه اشیاء از اون حادث شده اند، نه که باز یه سری چیزا قبل از اون بوده که اونا از این خلق نشدن، بود اونا هم قبلش، اصلا معنای پیدا نمیکنه. اصلا چیزی که مبدا باشه معنا پیدا نمیکنه، پس مبدایی باید باشه، اون همون ماء که توضیحاتش عرض کردیم.
لامن شیء من لا شیء از ظاهر فرق نمیکنه.
ببینید من لا شیء حرف غلطیه، مگر اینکه مراد طرف همون لامن شیء باشه. لامن شیء تعبیر درستیه.
تو یعنی بستگی داره کجا بخوام بکاوم. الان جد مثلا اگه سوال میگفت اولا من شی غلط بود لحاظ عددی دیگه،
نه اتفاقا درست بود،
نمیگه خلق من شی او من لا شی.
آره درست.
اینجا اینجوریه، یعنی
نه
کجای کلام بخوام به کار ببرم، مگر نه شاید معناش فرق.
نه قسیم هم بودن و اتفاقا دقیق تر هم بودن. میگم خدا اشیا رو از چیز دیگه خلق کرد یا نه چیز دیگری نبود و خدا خلق کرد. اونم مرادش همینه، اونم که میگه لا من لا شی منظورش میگم که بعد تعریف
کرد یا از چیزی خلق کرد. تو فارسیش مثلا اینجوری میشه
آدم.
بله، لذا کلمه لا شی تعبیر دقیقی نیست و حضرت تعبیر کردن، درستش کردن، براش توضیح دادن و مطلب درست شد. خب اونجا حالا کسی بگه نه لم یکن لهن قطاع ابدا، شما میگی چیه؟ چون تسلسل باطله. نخیر، چون به اون دلیل نبوده، به دلیل بوده که حضرت میگن لم یزه لا اذا معه شیون، این به این دلیل اون باطله. میگن خود این دلیل به چه دلیل باطله؟ باز این باید یه دلیل بر بطلان توش خوابیده باشه. باز همین میشه که بعد تسلسل میشه، مقارنت میشه، خدا متجزی میشه. خلاصه این همش باید به اون معانیش که هر عاقلی میفهمه توجه بشه، نه مثل فلاسفه همینجور تخیل حرف بزنن. خب اینجا پاورقی هایی داریم و در صفحه قبل هم داشتیم، که صفحه قبل که هیچ، اینجا کان قبل عزهی رو گفته ای کان عزیزن به ذاتی ولم یظهر عزو علا خلقی، لنه کان قبل ظهور عزهی علا خلقی اذن اذا کان ولا شیقه رو این گفته. یک معناش این بود که گفته یعنی کسی که خدا را بگه تو بو هست و قدوت هست عزیزت وجود نداشت. بعد اون جایی که دومیش اومده گفته که اما یسفون منزه است ای کار تام من به ذاتی فی جهات الخلق و الایجاد من دون توقف فی خلقه علا شیء ولا انتظار لشیء ولا مخلوق. این دیگه
خالق ولا مخلوق اونو
داره. آه کان سومی، ها سومی، آره کان خالقا ولا مخلوق،
قدرت برخلق.
آره یعنی یه قدرت برخلق داشته. اینم گفت یکی از معانیه که البته خیلی بعیده. آره کان تام من به ذاتی فی جهات، خود کلمه تام من به ذاتی فی جهات الخلق ولا ایجاد حرف غلطیه، یعنی خود قدرتش مثلا کامله و اون کلمه کاملا با درش البته مسامحه هست، بدون اینکه بله بخواد انتظار بکشه که تغییر درش حاصل بشه. حالا این که میگن ولن تزار لشیء ولا مخلوق، باز دو رقم معنا میشه. یکی این که هر فعلیه، هر قوه در خدا فعلیت است، لذا انتظار حالت جدید نداره، که این عرض کردی موضوعا اصلا غلطه، تصورا غلطه و خدا اصلا قوه و فعل درش راه نداره که شما واقعا این حرف رو بزنی. ولی اون که فلاسفه همه همین رو میگن، فلاسفه همه همین رو میگن. بله خدمت شما عرض شود که بعد اومده چهارم گفته ان کان المراد به الماء الجسمانی فهو اول شيء من الاسمانیات، که این یه معنا عرض کرد. و این استعاره ل اول شيء صدر منه تعالى فهو اول شيء مطلقا الذي عبر عنه في البحار بال في اخبار بالعقل والنور والثاني ادل شهاد زي. خب این معنا دوم که میگه ایشون، خب که روی همون معانی باطلی خودش بعدن میگه و جای دیگه هم گفته، مثل فلاسفه که میگن اول چیز از خدا صادر شد، مثلا یه خمیر مجسمه سازی، یکی دیگه همه چیز از اون ساخته شده، یعنی نعوذ بالله اهل بید ماده وجودی همه اشیا هستن. این همون حرف شیخی است، اون حرف و این حرف نادرست و باطلیه. لذا ایشون معتقده به قول خودش که وحدت وجود در ما سوى الله رو قبول داره، یعنی وجودن شمر امام حسین یکی میدونه، میگه نه نور اون خلق شده، در حالی که ما عرض کردیم نه، اگه بخوام این رو بگیم، بگیم اون ماده وجودی در واقع باید یه مقدارش رو تعبیر کنیم به این که خدمت شما عرض شود یا خود اون یه عنصریه که خب هر تیکش جدا از هم دیگه میتونن خلق کنن، نه که یک عنصر واحدی که نور اهل بیت از اون شمر خلق میکنن. این حرف غلطیه. بله ممکن یک عنصر مثلا فرض کن بزرگیه، خب یک تیکش رو شمر خلق کنن خوب بکنن، یک تیکش سلمان خلق کنن، یک تیکش امام حسین خلق کنن، این اشکالی نداره فی نفسه. ولی اونی که اونا میگن نه، میگن اون شیء اولی کلش با هم دیگه نور اهل بیته، بعد یه تیکه شده مثلا عمر بن خطاب، لذا اهل بیت ماده کل عالمن. این عقیده باطله. یا این که بعد بگین چون بقیه به توفیل اونا خلق شده اند، میگه اینا چی از همون ما خلق شدن.
تصرف در مین فرمودید شما تو این مین هر رو مین رو مثلا لحل وجود میگن، من مین هل وجود اینها شما خلق جمعی و الاشیاء مین رو
مین رو به معنی چی بگیریم؟ یعنی یعنی من اعتبار اون، من ارزش اون، اون معنای سومی که گفتیم ما، یعنی وقتی میگیم به توفیل او خلق شده و الا معنای دوم که نه، اصلا آقا یه عنصر خدا خلق کرده یه تیکشو ازش اهل بیت خلق کرده، یه تیکشو ازش فرض کن نواسب خلق کرده باشه، این مشکلی نداره که. ولی این که بگیم همش نور اهل بیت است، فکر کنم خیلی داره عظمت میده به اهل بیت، بعد یه تیک از اهل بیت شده مثلا شمر، این همین عقیده همین آقای آصف هاشم و عقیده شیخی و ایناست. این عقیده باطلیه.
چه خاطر اسمت
اهل بیت
میگیم باطله؟ مثلا اگه
عنصر
باشه
را
میگیم
ایمی
نداره،
اینه باشه
میگیم
اینه داره؟ نه، این که ببین میگه اصلا وجودی ماده وجودی پیغمبر، خب یه تیکه شده شمر،
بالاخره یه ماده میخواد دیگه وجود.
عرض کردم اون ماده به دو رقم، اگر میخوای بگی نه اون ماده خود پیغمبر یه تیکه شده شمر، خب حرف غلطیه. اگه میخوای بگی نه یه ماده وسیعه یه تیکش بشه سلمان، یه تیکه بشه مثلا شمر، چه اشکال داره؟ خب بعد خدمت شما عرض شد که حدیث 21 ابراهیم ابن عبدالحمید عبدالحمید هرچیه، خلاصه قال سمعت ابوالحسن ابوالحسن علیه السلام یقول فی سجوده یا من علا فلا شیء فوقه یا من دنا فلا شیء سلام. خدمت شما عرض شد که فلا شیء دون اغفر لی و لاصحابی. میگه که شنیدم از امام بله ابوالحسن علیه السلام که این ظاهرا امام رضا باید باشن ها، بله، یا امام مثلا بله هادی باشن، بله اسمش بزرگی، حالا این راوی ها رو شما ببینید که با کدوم تاریخ میخواد. خلاصه ابوالحسن علیه السلام شنیده است در سجودشان میفرمودند یا من علا فلا شیء فوقه، ای کسی که اونقدر بلند مرتبه است که هیچ چیزی بالاتر از او نیست. یا معنای دیگه بخواد بگی خدا اونقدر رفته بالا 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 که چیزی بالاتر از او نیست، خب آره خیلی خوبه، ولی خدا جسم میشه فقط، مشکل پیدا میکنه. و یا من دنا فلا شیء دونه، و ای خدایی که آنچنان نزدیک 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 هیچ چیزی از او به ما نزدیکتر نیست، چون خیلی مثلا اومده تو خونمون مثلا فرو رفته، اون که شیطان تو خونت فرو رفته این حرفا رو میزنی، یجری مجرى دم منهم. نه، این یعنی ای خدایی که چون لا زمان و لا مکان هستی تو از ما فاصله نداری، اغفر لی ولی اصحابی، مرا و اصحاب مرا ببخش و بیامو الهی آمین. بله
من تو دعا انسان چیزا بگه که خدای واقعی رو بخونه، نگه خدای هم
بله. بله بعد خدمت شما عرض شد که اون یه پاوری پنجم داشته، اون چی بود؟ اذن و معو شیئون، میگه این میشه تسلسل سان فلعزلیه، یا این که هم تسلسل یا تسلسل یا دوم برای خدا لازم میاد، پس خدا دیگه ازلی نمیشود. ولم یوجب عن الشق تلزول الله شیء لکم من شیء فتن سالس و آخر بخشن لهم شیء، ولی شون اونو تا باطله. پس این میگه صاحب کافی هم بیانی در با جامعه توحید نظیر این کلام که در حدیث امیرون اسلام هست. خب برویم به حدیث 22. حدیث 22 عن محمد ابن جمهور عمی عن محمد ابن فضیل ابن یسار عن عبدالله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال في الربوبيه العظمى والالهيه الكبرى لا يكون الشيء الا من شيء الا الله ولا ينقل الشيء من جوهريته الى جوهر اخر الا الله ولا ينقل الشيء من الوجود الى العدم الا الله. خلاصه گفته این آقای محمدی جمهور عمی که فکر کنم این صاحب کتاب واحده است، کتاب مهملات توش زیاد داره فکر کنم، از این آدمای قلات صوفی اینجوری باید باشه فکر کنم. خلاصه این روایت نقل کرده که آقا فرمودند که در ربوبیت عظما و در الهیت کبرا هیچ چیزی را تکوین نمی‌دهد بدون ماده وجودی الا الله و نقل نمی‌کند جوهری را به جوهری دیگر الا الله و از وجود به عدم نمیبرد الا الله. حالا این روایت هم اول که عرض کردم عباراتش و لغتاش نمیخوره به کلمات اهل بیت علیه السلام، یه جوریه. مضافاً بر این که چیزی هم نگفته، حالا میگه در ربوبیت عظما این کار رو کسی نمیکنه. حالا این قید توضیحیه یا قید احترازیه؟ اگه قید احترازی باشه این در ربوبیت عظما اینجوریه، ولی در ربوبیت صغرا که مال همین اولیا و امامای قلات باشه این کار رو انجام میدن لابد. چی میخواد بگه؟ مثلا چیزی نگفته، خلاصه محتوایی نداره. ما با ادله دیگر خیلی معتبر میدانیم که خدای تبارک و تعالی چه خلق لامشه مختص اوست و نه غیره اوست. اگه توضیحی باشه خب بد یک کلمه بده، بگه آقا جز خدا کسی این کارو نمیکنه. همین یه توضیحی چی هست اصلا؟ بگه خدا این کار رو میکنه. اگرم نه میخواد قید احترازی باشه، انگار که دقیقاً میخواد چیه؟ میخواد خدای غیر خدا ثابت کنه. میخواد خالقای غیر خالق اثبات کنه. میخواد به اهداف و نتایج خودش برسه.
فرض دوم معجزه انبیا یا مثلا اهل علیهم السلام ظاهرش اینه که به اصطلاح مثلا اون معجزه‌ای که طرفو سگ کردن و داره و مثلا سلام جوهرش رو تغییر داده دیگه حتما.
ببینید حالا عرض کردی نمیدانی، اولا که شما هم چه دلیل نده، خودت هم میگی ظاهرش اینه. مگه ما در اعتقادات به ظهورات میتونیم تمسک
کنیم؟ ظاهر فعل حضرت،
آقا ظاهر فعل حضرت، من کار ندارم. خود ظاهرش دیگه باید از جای دیگه باید بتونید دلیل قطعی بیارید که آیا اصلا تغییر جوهر یعنی چی؟ اصلا تغییر جوهر یعنی چی؟ چه میدونید؟ شاید شما میایید مثلا فرض کن ما شیر رو میذاریم ماست، میشه تغییر جوهر الان؟ خب اون که پیرزنه تو دعات هم بلدن که. یا نه تغییر جوهر یعنی مثلا فرض کن زنده رو مرده کنه، مرده رو زنده کنه. یعنی مثلا فرض کن که مثلا سنگ رو روح کنه، روح رو سنگ کنه. اینا که همش مبهماته که، متشابهاته. اینا کسی الان دلیل نداره که بگه. حالا اصل حدیثش هم گفتم یه پرپای قرصی نداره که آدم بخواد توش حرفا رو بزنه. میداشتم تازه بازم چیزی نبود، همش متشابهات بود.
ثبوتا
من
اهل بیت
امکانش هست
پس که تغییر جوهر
بخواد. عرض کردم تغییر جوهر رو چی شما میدانی؟ چی میدونی؟
زرد سازندش به یه چیزی مثلا اون
ذرات طلا نمیدونیم. ببین ما نمیدونیم الان حیات رو ما نمیدونیم. مثلا فرض کن که جسم بی جان رو جان دادن، این مثل خلق لامشه کار خداست یا نه؟ چه میدونیم ما؟
اوکی این که
تغییر جوهر نیست. عزیز من مگه تغییر جوهر قرار بود اصلا ما چیزی به نام تغییر جوهر تو هم نمی برام همین کبرای ثابت نشده که تغییر جوهر اشکال داره یا نداره. اصلا نداریم. بعد شما میخوای الان به چی اثبات کنی؟ هیچ چیز تو اینا در نمیاد. حدیث 23 عن علی ابن موسی الرضا علیه السلام عن ابی عن آبائه عن امیر المؤمنین علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله قال الله جل جلاله خدای جل جلاله فرمود ما آمن بی من فستر برأیه کلامی، ایمان به من نیاورده اون کسی که کلام من را به نظر خودش بخواد تفسیر و تعیین معنا بکنه. کلام خودم را خودم باید معناشو بگم. خودم هم چیه؟ قرآن صامت فرستادم. قرآن صامت هم قرآن ناطق داره. این حجت خدا چی میگه؟ از خودتو حرف نزن. یعنی هر کس به غیر حجت خدا حرف در تفسیر کلام خدا بزنه چیه؟ بله اول ما خلق الله گرده. و ما عرفنی من
اینه که تفسیر مطلقا ممنوعه، تفسیر برای ممنوعه. چی شد؟
خدمت شما عرض شد که تفسیر به رأی دیگه، تفسیر یا تفسیر
خاص، یعنی تفسیر بدون مساعدت عرف و یک چیز من در آورده دیگه هر کسی دیگه.
ببینید اگر نیازی به تفسیر نداشته باشه شیعه، نیاز به تفسیر نداره، اون عرف و عقل و دلیل و بیان کنارش هست. و فسره آخه فسره چیه؟ در واقع رفع الغطاءه. پس این کلن مال اون جایی که شما میگید نیست، جایی که آقا شواهد و لغات و نمیدونم عرف میفهمن، اون اصلا تفسیر نیاز نداره، اون که ولش کن. بعد میایم در جایی که چیه میخوایم یک کلام رو غطاء برش هست، خب با حرف خودمون رفع الغطاء بکنیم، با نظر خودمون، باید بین نظر حجت خدا چیست. یعنی در عبارت دیگه آقا متشابهات رو کسی نباید پیش خود حرف بزنه، متشابهات رو باید واسه ببینید خدا چی میگه، و الا محکمات که نیازی به تفسیر نداره.
آقا دارید روایات، آقا دارید توضیح میدید، آقا این تفسیر نیست.
عرض کردم دیگه،
آقا نه همین روایات توی صدوق مثلا،
همین روایات توی صدوق، آن جایی که از متشابهات باشد
نه،
اگر محکمات، نه محکمات اشکال نداره، واسه قطا برش نیست. شرح دادن
یاد نداریم، بیم یاد میگیم یه قطا هست ولی ما هو رفع قطا میکنید، یعنی تفسیر هست دیگه.
ببینید عرض میکنم که خدمت شما عرض، ببینید اگر چیزی باشد که شاهدی از لغت و عرف و عقل بر آن وجود دارد آنچنان که قطا برش نیست، خب اون که اصلا بحث تفسیر در اونجا موضوعاً راه نداره، از تفسیر خارجه. اما اگر آمدیم و چیه؟ آمدیم و قطاع برش هست، یعنی موجود متشابهاته، خب اینجا معلومه از خودمون یه نظری بگیم که شاهد از روایات و احادیث و جای دیگه نداریم، نباید بگیم دیگه، باید بگیم آقا نیا کن، اگه من اینجا میگم مثلا جا عرب و خوال ملک و صفان صفان، به اون دلیل آیاتی که میگه خدا جسم نداره، یا اونجا که حضرت هم بودن خدا مثل نداره، یا فراینا، باید بگیم دیگه، خودمون بخوام نظر بدیم که درست نیست. و ما عرفنی من شبهنی به خلقی، و هر کسم که مرا متجزدی و مقداری و زمانی و مکانی و متغیر و عین الاشیاء و کل الاشیاء و این حرفا بدونه، خب منو تشبیه مخلوقات هم کرده که اینا که خدا رو نشناختی، منو نشناختی. و ما علا دینی من استعمل القیاس فی دینی، و بر دین من نیست کسی که بخواد چه قیاس را در دین من استعمال کند. حالا این قیاس در اینجا اهم از اون قیاسی است که چی؟ قیاسی است که بیاد کسی در فروع فقهیه و جزئیه بیاد مثل ابو حنیفه قیاس کنه، یا کسی که بیاد چه قیاس کنه امام معصوم را به غیر معصوم، خلفای قاسب را با امام، پیغمبر را با خلیفه اول و دوم قاسب، نمیده خدا را با خلق. هر کس که بخواد خدا را از راه قیاسات و مقایسه های با اشیا بشناسه کار اشتباهی کرده. اما قیاس به معنای برهان و استدلال اون یه اصطلاح صرفاً چیه؟ صرفاً منطقی باید باشه. فکر نمی کنم که اگر هم در جایی گفته باشن، خب اون به ادلتی سکوتن خارجه، و این هر دو رو شامل میشه. حدیث 24 عن علی ابن موسی رضا عن ابی عن آبای عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله التوحید نصف الدین و استنزل الرزق بالصدقه، فرمودن توحید نصف دینتونه، و اگر شما مثلا اهل بیت علیه السلام رو هم حتی قبول کرده باشی، پیغمبر رو قبول کرده باشی، خدا رو قبول نکردی، دینت کامل نیست. یا اگر توحید رو رفتی یاد گرفتی ولی پیغمبر رو قبول نداری، امام معصومش رو قبول نداری، دینت نصفه، به درد خدا نمیخوره. باید خدا و پیغمبر، خدا و حجتش، خدا و معصوم رو با هم قبول داشته باشی. یا میخواد چیه؟ میخواد تعظیمش کنه، میخواد البته که دین رو باید کامل داشته باشی، همه چیز باید داشته باشی، فروع فقهیه جزئیه رو باید تو معتقد باشی، ولی توحید نصف دین توحیده. مثل اینکه میگه من تزوج فقط احرز نصف دینه مثلا، یعنی نصف دین توحیده، توحید اهمیت داره. نمیخواد بگه که خدمت شما ارشد، حالا نصفشو داره بقیه، نه همشو باید داشته باشی، ولی حالا که بعد همشو داشته باشی اهمیت توحید اونقدر زیاده که نصف دین میشه توحید. و استنزل الرزق بالصدقه. خب رزق را با صدقات زیاد کنید، نترسید توحیدتون چیه؟ قوی باشه. اینجوری نباشه بگید خب حالا من صدقه دادم خودم چیکار کنم؟ نه بابا، صدقه بده، اون توحید اگه درست باشه خدمت شما عرض شد که خدا رزقتو زیادتر میکنه. یا مثلا توحید یعنی مثلا در مقام عمل آنچنان به خدا متکی باش که مناسبت داشته بعدش، که دیگه اگه چیزی از دستت میره ناراحت نشوی، یا اینی که بیای خلاصه با صدقه دادن به خدا توکل کنی و رزقتو زیاد کنی. بله، توحید نصف دین است و استندار رزق به صدقه. شاید این دو تا با هم دیگه ربط داشته باشه، ربط هم داشته باشه به این نحوی که عرض کردیم، مثلا رزق را با صدقه
بده. یک صفحه جملات پشت سر هم هست.
بله داری
درست قال و رفت نبوده، یعنی جملات میگفتن
مثل حدیثه، مثل حدیث اربعه همه
بله،
مثل خود قرآن. قرآن آنچنان حرفای چیه مثلا مانجو تشریدی به همدیگه ربطی نداره. بله، حدیث 25 انشاءالله و بعدن صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائی و اجمعین الی یوم الدین. ایشون اون پاورقی دو که گفته چی؟ که حضرت گفتن استنزل و رزق به صدقه، میگه این مضمون هذا الحدیث این سه دو چی بود؟ دو الله ینقل الشیء من البوی الا الله، کده مضمون این حدیث معنای قول این آدم های خدمت شما چند نادانی است که گفتن لا مؤثر فی الوجود الا الله، در وجود مؤثری نیست جز خدا. نه، اون لا مؤثر فی الایجاد باید بگه، این لا مؤثر فی الوجود الا الله که همین حرفای جبری هاست دیگه، وحدت وجودی هاست. اگه هم کسی غیر از این میگه و یعنی منظور چیز دیگه است، داره ناقص حرف میزنه. لا مؤثر فی الایجاد هم تازه ایجاد جوهر و عرض و اینا باید باشه. فکل ما یقع فی الوجود من دون ان یکون من شیء فهم تکوینی و ابداعه. خب این لا مؤثر فی الوجود الا الله خیلی متشابهه، ربطی به اون معنا نداره، اون خیلی صریحه که از وجود به عدم جد خدا نمی آورد. فکل مصنوع لکل احد الا الله فیه شیء کان قبل و شن حادثون افاضه الله تعالی. بعد اون خدمتشون حدیث اون پاورقی سه هم گفته توحید به شدود نسای اعتقاد حقا، نصف دین و نصف آخر عمل به مقتضا توحید از وستانه تنبیه نگه هم لاشخان عدیدین تر معارف فنوات بین کن فلان. بله، و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائی اجمعین الى یوم الدین.
صلی الله علی محمد.